بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. على رغم التهاب و بحران سنگینی که بر شهر پیامبر حاکم بود، سیر حوادث مدینه و رخدادها نشان می‌داد که امر حکومت، سیاست و اداره قلمرو اسلامی بر اساس شرایط جدید و تصمیم جدید و انتخاب جدید در حال شکلگیری و تثبیت، از جنس رفتار مردم هم اینطور به دست میاد که برخورد اونها با فعل و انفعالات یک برخورد برخواسته از اعتقاد و حماسه نبود، یه جورهایی این دوران سختی که با پیغمبر اکرم گذرانده بودن، چه در دوران هجرت که در دوران بعثت قبل از او، جنسی از میل به آسایش و راحت طلبی در مردم به وجود اومده بود که اونها رو به مال اندیشی رسونده بود. ولی خب حالا ما بالاخره مجاهده بوده کردیم، جهاد بوده انجام دادیم، جبهه بوده رفتیم، گرسنگی بوده کشیدیم، الانم که الحمدلله دیگه از نماد و مظاهر جاهلیت چیزی نمونده و از افراد برجسته و شناسنامه‌دار دوران جاهلیت و بت‌پرستی و سران طاغوتی کسی دست اندر کار امور نیست و همین موضوع نوعا خوشخیالی میاره. بزا اونها هم با این خیال خوش بودن که بین اصحاب پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و سران تازه به قدرت رسیده اختلاف و فاصله چندانی نیست، یعنی اینقدر فاصله بین اینها نیست که در راه و رسم پیغمبر اکرم و هدایت قرآن در جامعه تغییر و خللی به وجود بیاد. لذا بدنه جامعه اسلامی هم در قبال اون چی که مصلحت اندیشی سران حاکمیت جدید اسم روش بگذاریم بی اثرترین و خوشبینانترین شکل ممکنه قائل به عکس العمل جدی نبودن، یا تمامیتشون یعنی بخش اثرگذار جامعه دنبال تغییری در این فرایندی که به وجود آمده بود نبودن. بعضی هم بودن که وسط رو گرفتن به تعبیر خودشون، یعنی به صورت مستمر و پیوسته تبلیغ میکردن که نباید در بین جنگ بزرگان مداخله کرد، جمعون جایی که غبار فتنه ای که پیغمبر فرمود. اون حالا بالاخره اینها هر دو طرف دعوا به تعبیر اونها، طرف دعوا حق و باطل با طرف دعوای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خیلی فرق میکنه. اینا میگفتن اینا دو طرفن، هر طرفشون هم که قرار بگیره بالاخره آسیبی به راه پیغمبر وارد میشه و بعدم با هم به نتیجه میرسن، لذا بهتره که ما دور بایستیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. لذا جریان حاکم و مصلحت اندیش فرصت مناسب رو برای تثبیت موقعیت و مواضع خودش داشت، ضمن اینکه هر چقدر جلو رفتن معلوم شد اینا هیچ حد و مرزی هم برای تثبیت وضع موجود به رسمیت نمیشناسن. طبیعتاً وقتی شرایط به این گونه درآمد، اون موقع جریان های برانداز ضد توحید و دشمنان بیرونی هم این فرصت رو مغتنم میشمرن و چون برنامه دارن با فراغت برنامه ریزی کردن، دقت عملشون بالاتره، اینا اگر فرصت نفوذ براشون فراهم بشه میزان اثرگذاری فراوانی هم براشون تحصیل میشه. به بدنه جامعه اسلامی نفوذ میکنن، برنامه هاشون رو رسوخ میدن، مدیریت فکری و نرم افزاری بر دولت جدید و تأسیس دارن، غفلت و جاه طلبی بسیاری از بزرگان اسلامی هم گره خورده به غفلت و مالندیشی جمع کثیری از بدنه جامعه اسلامی. بالاخره همه اینها وقتی دست به دست هم میده، پدیده‌های نامطبوع آروم آروم شروع میکنه به خودش رو نشون دادن. در اون شرایط تنها جایی که بر مبانی و اصول پیغمبر اکرم استوار بود و تنها دغدغش راه و رسم پیغمبر اکرم و حاکمیت حقیقت قرآن بود، خانه امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره بود. این خونم جایی نبود که بشه ندیدش، یا جایی نبود که بشه از کنار اون عبور کرد. این خانه محبوبترین خانه، محترمترین خانه و مهمترین خانه در اسلام بود که ذکر خدا و یاد خدا و حقایق الهی از این خانه به آسمان می رفت و به طور طبیعی هر جایی که این انشعاب رو و این حاکمیت جدید رو برای موجودیت اسلام همراه با آسیب و مضرت و مزاحمت میدید، کانون توجهش به طرف کجا میرفت؟ خانه امیرالمومنین. هر کسی که در جبهه مخالف قرار میگرفت میدونست که جایی که میشه زندگی میزانی کرد و به وادی دیگر انحرافی نیفتاد همین جاییه که علی ابن ابی طالب ایستاده. این دغدغه بود. اهل خانه هم ملجأ و پناه مردم بودن، حتی بعد از این همه ظلم و جفا و اذیت و آزارهایی که به این دودمان نورانی تحمیل شد، شما ملاحظه میکنید اینا همش محبتشون متوجه مردم بود، همه در حال گره گشایی از کار مردم بودن. هیچ جا یا کمتر جایی بوده که بالاخره دست از دلشون برداشتن و گلایه گشودن. و بعدم که مثلا یک جای حضرت امیر علیه السلام لاجرم دردهای بزرگ دل الهیش رو بازگو میکنه، آخرش نظر اینکه بگذریم، تلکه شیخ شیغتون حضرت ثم قررت، فریادی بود. لذا دستگاه حکومت به این نتیجه رسید که آرامش و امنیت این خانه، مادامی که بیعت نکردن، مادامی که با پدیده حاصل همداستان و همراه نشدن، باید به هم بخوره. اولین اقدام یا از اولین اقدامات حکومت نوپا و نوظهور بعد از حذف خلافت اسلامی و محروم کردن جامعه از رهبری امام متصل به حق، کاستن از توان اقتصادی اهل بیت رسالت بود. لذا مصادره فدک به سرعت تصویب شد و به سرعت مرحله اجرا در اومد. فدک دارای یک هویت ظاهری و یک موقعیت جغرافیایی همه بینه که خاص و عام جامعه اسلامی، هر کسی که در هر شرایطی قرار داشته باشه بلافاصله میتونه همون مفهومی رو که یاقوت در معجم البلدان در رابطه با ماده فدک نوشته به دست بیاره. و اونی که قریه بود آباد با چشمه و درختان قابل توجهی در نزدیکی قلاع خیبر، فیزیکشه، با یک شرح اضافه. و اونی که بعد از فتح خیبر اهالی فدک اومدن با پیغمبر اکرم صلح کردن، نیمی از فدک رو به پیغمبر دادن و شد خالصه پیغمبر اکرم. و رسول گرامی اسلام به امر خدا در آیه 38 سوره مبارکه روم که فرمود فآت ذلغر با حقه، در دوران حیات خودش اون رو به حضرت صدیقه طاهره بخشید و در اختیار او قرار داد. این یکی. اما این هویت و تعریفی که ابن عسیر در جلد سوم کامل صفحه 221، طبری در جلد سوم تاریخ امم صفحه 14 و سیوطی در جلد چهارم دورالمنصور صفحه 177 در اختیار همه قرار دادن، تمام حقیقت به حقیقت تمام نیست. نه فدک به عنوان باغ و نخلستان دارای آنچنان اهمیتی بود که وجود مبارک صدیقه طاهره برای حفظ او اینطور تمام قد قیام بکنه، وارد مسجد بشه، در اجتماع مسلمان ها اون هنگامه باشکوه رو برپا بکنه، نه دستگاه حاکمیت نوظهور و نوپا تعرض و مصادره اون رو به عنوان انحصارا یک قدرت و امکان مالی در اختیار اهل بیت مورد اهتمام خودشون قرار دادن، اینا نبود. اما فدک باز کردن یک جبهه جدید برای رسیدن به دستاوردهای بزرگتر بود برای هر دو طرف. یه گروه دنبال این بودن که بهانه و مستمسک پیدا بکنن که زمینهای به زانو انداختن اهل بیت پیغمبر در اختیارشون قرار بگیره، و درست در نقطه مقابل هم جبهه اهل بیت هم این رو یک فرصت مناسب و مغتنمی میشمرد برای رساندن کلام پیغمبر، یادآوری رهنمودهای پیغمبر اکرم و بیان حقانیت و مظلومیت امام و پیشوای به حق برای مردم. حکم مصادره فدک بلا فاصله به موقع اجرا گذارده شد و عوامل و کارگزاران حضرت صدیقه طاهره رو از فدک اخراج کردند. وقتی خبر رو به حضرت زهرای مطهر رسوندن، ایشون یک مجموعه رفتار متین آرام به قول امروز یا دیپلماتیک نشون داد، مؤدبانه پیغام فرستاد، محترمانه از بزرگ حاکمیت خواست علت و اسبابی که باعث مصادره فدک و این باغ بود رو بهش اعلام بکنه. اصلا نفرمود چرا گرفتی، علت خواست برای این کار. اگر یه کسی یه مطلبی براش روشن نیست به تعبیر اینها، اگر همین رو هم بگذارن، با توجیهش کرد. زهرای مطهرم قبل از اعتراض علت خواست این کار با کدوم سند و به کدوم اعتبار انجام شده. ابوبکر هم پاسخ فرستاد که خودم از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث و ما ترکناه صدقه. ما جامعه پیامبران از خودمون ارث به جان نمیگذاریم و هر آنچه را که در اختیار ماست حکم صدقه داره که باید در اختیار فقرا قرار بگیره و بین اونها توزیع بشه. این ادعا به تأیید مشهور علمای مذاهب اسلامی مثل ابن عبدالحدید و مثل ابن عساکر و جمعیت دیگری که مرحوم علامه امینی در هفتمین جلد الغدیر صفحه 190 به بعد اسم اینا تو هفت صفحه آورده. این خبر تا تنها کسی که از پیغمبر شنیده بود خود جناب ابوبکر ابن ابی قحافه بود، هیچ کسی غیر از او این خبر را از پیغمبر اکرم نشنیده. ثانیاً همونطوری که وجود مبارک زهرای مرضیه احتجاج فرمود، این ادعا و این خبر و انتساب این خبر به پیغمبر اکرم اسلام به این علت که با نص هدایت قرآن ناسازگاری داره و در تعارضه قابل اثبات و قابل سند نیست، رد به طور کلی. قرآن می‌فرماید سلیمان از داوود ارث می‌بره، آیه 17 سوره مبارکه نحل. قرآن برای یعقوب و آل یعقوب میراث بر رو به رسمیت شناخته، سوره مبارکه مریم آیه 7. لذا به همون علتی که برای سلیمان این ارث وجود داره و حق محفوظه، برای صدیقه طاهره محفوظه. و این بیان بیان پیغمبر نیست. برای چی؟ برای اینکه با نص قرآن کریم در تعارضه. مطلب سومم اینه که فدک در دوران حیات پیغمبر به زهرای مرضیه رسیده بود و حکم خدا به پیغمبر بود که این عمل و اقدام انجام بشه، لذا ارث نبود که اساساً بنا بشه به عنوان چیزی که میراث پیغمبره در اختیار حاکمیت و حکومت وقت قرار بگیره. لذا این عملی که اینها انجام دادن یه معنا داشت و اون اینی که بپذیریم رسول گرامی اسلام بدون اینکه اختیار مالکانه‌ای داشته باشه، انحصاراً به عنوان رئیس جامعه اسلامی که قدرت در اختیار اوست، تصمیم گرفته یه بخشی از مالی که متعلقه به اون نبوده رو به کی تحویل بده؟ به دخترش تحویل بده. چه ظلم بزرگیه. اگر اینجا بیفته، این حقی که پیغمبر داشته در اختیار حاکم بعدی قرار میگیره، یعنی به همون علتی که پیغمبر بخشید به اعتبار ریاستش، به همین علت حاکم بعدی هم حق داره این رو بگیره به اعتبار ریاستش. یه حالتی هم که وجود داره در این قضیه، معلوم میشه جناب ابوبکر ابن ابی قحافه برای خودش جایگاهی مانند پیغمبر اکرم قائله. اختیاراتی که او داره ایشون هم داره، تصرفی که او میکنه ایشون هم میکنه و این سند وحیانی براش پیدا نمیشه. این یک خطری بود که آثار این خطر رو شما بعدها در زندگی امت اسلامی و در زندگی مسلمان‌ها به صورت ملموس‌تر، کشنده‌تر و مرگبارتر می‌تونید دریافت کنید. نکته‌ای بود که دختر پیغمبر رو وادار کرد تا به مسجد بیاد، یکی همین مسئله بود. و نکته بعد هم حضور حضرت صدیقه طاهره استیضاح جریان حاکمیت بود. شما سخنان حضرت زهرا رو در خطبه فدکیه ببینید، از اول تا آخر این شخصیت والا مرتبه و الهی بشریت یک دوره کامل از معارف اسلامی رو توی خطبه آورده. من نمیدونم واقعا ترازی براش هست، من ندیدم در تراز سخنان حضرت زهرای مطهره کلمه و جمله ای اینقدر شکوه، عظمت و فخامت داشته باشه. واقعا خطبه او شگفت انگیز و بی‌نظیره. این خطبه رو ابن طیفور در بلاغات النساء آورده، ابن عسیر در جلد 4 النهایه آورده، شیخ صدوق در جلد اول علل الشرایع آورده و مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 8 بهارالانوار مفصل این خطبه رو درج کردن، به صورت کتاب خطبه فدکیه هم در بازار کتاب الان وجود داره. اونقدر استدلال دختر پیغمبر قدرتمند و باشکوه بود که هیچ جوابی برای او وجود نداشت. هرچی گفتگو و مهاجه ادامه پیدا میکرد، عظمت و فخامت زهرای مطهره بیشتر اثبات میشد. لذا بنا به گزارش ابن عبدالحدید در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 362، حاکم وقت در عین اقرار و اعتراف به جامعیت زهرای مرضیه و پذیرش حق مالکانی او بر همون باغستان فدک، دستور داد فدک رو به او برگردونن و براش سند امضا کرد، یعنی رو نوشت، امر کرد که فدک رو به بانوی بانوان عالمین برگردونن. اما این فرمان خیلی ماندگار نشد، همینقدری که قصد بازگشت داشتن بلافاصله عمر ابن الخطاب وارد شد، حالا در جلسه بود یا بیرون ورود پیدا کرد، سند رو دید، ماجرا رو پرسید، گفتن که فدک رو اعاده کردن، بلافاصله سند رو گرفت، در همونجا پاره کرد، به زمین ریخت و آب دهان رو بر او پرتاب کرد. اساس این کار خیلی غیر عادیه، یعنی حتی اگر این تصمیم از ناحیه ابوبکر ابن ابی قحافه درست هم نبود، این برخورد هم غیر اخلاقی هم غیر سیاسی، اساس مدیریت رو از بین میبره. مگر اینکه مدیریت اساسی پشت پرده اراده دیگه کرده باشه، ما یا باید غیر اخلاقی بودن این اقدام رو بپذیریم و اگر از این پذیرش منع کردیم باید این رو قبول کنیم که یک جریان پشت پرده مدیریت واحد داره میکنه که برای اون مدیریت پشت پرده و برنامه‌ریزی پشت پرده مهم تحقق برنامه‌هاش و عناصری که در این میدان صف قرار دارن فرق نمیکنه کی باشه و کجا باشه، هر جا عدول از برنامه کرد با سرکوب بشه، حالا نفر اول باشه نفر دوم باشه، و کل این رفتار معلوم میشه که تمام این جریانی که داره تحقق پیدا میکنه یک رفتار صفیه، نه یک رفتار ستادی. سازمان جای دیگه است، مدیریت جای دیگه است. البته من بنا رو به این میذارم که این کار غیر اخلاقی بود، چون اگر اون یکی رو بپذیریم تبعاتش خیلی سخته. چرا ندادنش هم علت روشن داره، یعنی همونطور که من عرض کردم هر اقدامی متأثر از برنامه بود و یک هدفی رو تعقیب میکرد. ابن عبدالحدید با اون طبع لطیفش از علی ابن فارغی مدرس مدرسه بغداد میگه پرسیدم که آیا اون چه که دختر پیغمبر در مورد فدک در مجلس ابوبکر گفت درست بود یا غلط بود؟ ایشون گفت درست بود. بگه من پرسیدم خب اگر حرفش درست بود برای چی فدک رو به او برنگردوندن؟ یه تبسم میکرد و علی ابن فارغی جواب داد اگر اون روز فدک رو به او برمیگردوندن فاطمه فردا روز خلافت شوهرش ادعا میکرد، و چون روز قبل صداقت و درستی زهرا رو امضا کرده بود با اون پذیرش، امکان رد درخواست دومش نبود. خب ببینید اینجا دو مطلب وجود داره، زهرای مرضیه به عنوان یک زن در خط مقدمه با برنامه های براندازی قرار داره. این کار کاری نبود که از سلمان ساخته باشه، کاری نبود که از مقداد ساخته باشه، بزرگان اصحابی کار رو نمیتونستن بکنن. این کار یک کسی بود که هم در انتساب به پیغمبر اکرم از همه ارشد باشه و هم قدرت و توانایی و گرده او توانای به حمل باری باشه که بر دوشهای امام فقط قابل حمله. یک تنه اومده در مقابل همه جریانهایی که مستقیم و غیر مستقیم جریان خلافت و حاکمیت دینی رو هدف قرار دادن وارد میدان شده و بعد حضور موفق داره. حضور موفق هم به این نیست که حتما انسان به همه خواسته هاش در همون ظرف زمانی برسه. نه، مهم این بود که اونها رو به انفعال کشوند، مهم این بود که اونها رو در میدان عملیات یه جورهایی در مقابل هم قرار داد و این در تاریخ موند تا هر خردمندی در هر جایی و با هر اعتقادی به این مطلب میرسه و برخورد میکنه بتونه از لابلای این کلام و لابلای این برخوردها حقیقت رو دریافت کنه. لذا فدک تنها یک جغرافیا نیست، هر جا که فرصتی برای اقامه حق و دفاع از مظلومیت حق و دفاع از ولایت حق وجود داشته باشه همونجا فدک. لذا فدک کربلا و کربلا فدک. همه این جریان‌هایی که هی پی در پی و پیوسته اتفاق میفته، شما به منزله خیمه‌هایی فرض بکنید که در کربلا به هم رسیدن. اینها جریان‌های منفصل از هم نیستن. یکی از اقداماتی که از ناحیه حکومت نخواسته مدیریت شد و اعمال شد سیاست منع حدیث بود. دستور هم روشن و بی اغماز بود، هیچ کسی در هیچ مجلسی حق نقل هیچ خبر و حدیثی از پیغمبر خدا رو نداره. با چه توجیهی؟ با این توجیه که منع کردن از حدیث پیغمبر و توجه دادن مردم به کتاب خدا که اینکه فقط قرآن رو بخونن باعث حفظ وحدت مسلمان ها و ثبات و امنیت جامعه میشه. رسول گرامی اسلام اون همه مجاهدت کرد تا قرآن و عترت رو به عنوان میزان زندگی ایمانی در جامعه اسلامی نهادینه کنه، هنوز چند روزی از رحلت او سپری نشده، کار مردم و کار اجتماع مسلمان‌ها به جایی رسیده که کلام خود پیغمبر اکرم اسلام به عنوان کلام وحدت شکن به حساب میاد. حدیث پیغمبر و خبر پیغمبر خبریه که امنیت اجتماعی مسلمان‌ها رو به هم می‌ریزه. و خود پیغمبر مورد تهاجم واقع میشه. این رو از قبل هم سابقه داره. شما اگر این رو بخواید تطبیق بدید، یه روزی هم پیغمبر اکرم نگران همین قضیه بود. یه عده‌ای دورش می‌گرفتن، در رسالتش مناقشه می‌کردن. وحی اومد و یقول الذین کفروا لسنا مرسلا، بهش میگفتن تو فرستاده نیستی. اینا پس منشأ رو قبول دارن که میگن فرستاده نیستی، یعنی با توحید نبوت او رو زدن و امروز هم به بهانه قرآن حدیث پیغمبر رو میزنن. خب چرا حدیث پیغمبر رو بزنن؟ چه خبری از پیغمبر اکرم اسلام وجود داره که وحدت جامعه اسلامی رو با مناقشه مواجه میکنه؟ اصلا اون چیزی که در سایه حذف پیغمبر اکرم اسلام به دست بیاد میشه اسم وحدت روش گذاشت؟ این دقیقاً این رفتارهایی که بعداً اومدن خط کشیدن بین قرآن و عترت، هر کدوم از دو طرفی که هر کدوم رو حذف بکنه این ضد وحدته، ضد امنیته. تا امروز هم با بی‌دقتی، با بی‌ملاحظگی و بدون اینکه تعریف دقیقی از وحدت در میان امت اسلامی وجود داشته باشه، نسبت به کم رنگ کردن و کم فروخ کردن حقوق و جایگاه والای اهل بیت عصمت و طهارت تلاش شده، در حالی که هیچ کسی در اسلام وجود نداره محبت اهل بیت رو نداشته باشه. اهل بیت یک امر متعلقه به شیعه نیست. این ظلمه که اگر ما بگیم اهل بیت به ما شیعیان متعلق هستن و بقیه امت اسلامی محب به اهل بیت نیستن. این حرف درست نیست. تمام مسلمان ها اونایی که در زیر سقف این آسمان رسالت پیغمبر رو تصدیق کردن به حکم قرآن یکی از مهمترین تعلقات خاطرشون اهل بیت پیغمبره. نباید مصالح عمومی، هویت عمومی جامعه اسلامی رو به خاطر یک مجموعه اتفاقاتی که در یک بخشی اتفاق افتاده از هم گسست و راهی که بتونه اون حقیقت اتحاد اسلامی و انسجام اسلامی رو در میان مسلمانان عالم هم برگزار کنه و هم ماندگار بکنه رو به روی خودمون بست. اینا اومدن گفتن هیچ حدیثی از پیغمبر نقل نشه. کاملا معلومه چرا نباید منتشر شه. خیلی دست و پا زدن نداره. برای اینکه مهمترین حدیث در روزگار رحلت پیغمبر و بعد از این رخدادها، همونطوری که در نظام روحی و روانی جامعه خودمان قابل فهم و درکه، حدیث علیه، حدیث قدیر خمه، حدیث حجت الوداع پیغمبر، اینو نباید گفته بشه. اگر گفته بشه، خب این برای اساس ریاست و قدرت و مالندشی محل خطر و مناقشه است. اینو باید بستش. این کار با یک جدیت فراوانی اعمال شد. محمد ابن سعد در جلد پنجم طبقات کبری صفحه 140 و متقی هندی در جلد پنج کنز العمال صفحه 237 مطلبی رو منعکس کردن از عایشه ام المؤمنین. خب چی خبریه؟ این منع حدیث به حدیث سوزی تبدیل شد. ایشون خودش نقل میکنه که من در منزل خودم 500 حدیث از پیغمبر داشتم. پدرم وارد شد، از من سوال کرد، گفت آیا حدیثی از پیغمبر در اختیار تو هست؟ من گفتم بله، 500 حدیث از پیغمبر در اختیار من است. پدرم دستور داد اونها را آوردیم تو حیات خونه پیغمبر، احادیث پیغمبر رو با آتش کشید. این سیاست اینقدر بی اغماز تعقیب شد که وقتی عبدالله ابن مسعود کاتب وحی حدیث پیغمبر رو گفته بود، به کیفر او استخوان‌های پهلوش رو شکستن. نکته ای هم که وجود داره اینه، شما در منابع حدیثی اسلام ببینید از همین اصحاب پیغمبر اخبار هست، از عایشه خبر در اختیار ما هست. معلوم میشه اینا همه احادیث رو نسوزوندن، بلکه اون 500 حدیثی که از مجموعه از حدیث های در سینه و در مکتوبات اینها بوده و با آتش کشیده شده، همه اونهایی بوده که به یک شکلی طرحش در جامعه به منزله نفی بعضی از رفتارها و جریانها بوده، اینا او رو حذف میکردن. اما این کار نمیتونست ماندگار باشه، نمیتونست متضمن ماندگاری جریانی باشه که میخواد به هر قیمت خودش رو حفظ بکنه. برای چی؟ برای اینکه به هر حال یه عده‌ای هستن که این احادیث رو حفظ میکنن، در مخفیگاه ها نگهداری میکنن، تو جلسات محرمانه خودشون رد و بدل میکنن، منتظرن یک فرصت مناسبی فراهم بشه تا احادیث و اخبار ناب پیغمبر اکرم اسلام منتشر بشه. این کاملا طبیعیه، اینا نمیدونستن. لذا چون دیدن سیاست منع حدیث نمیتونه منافع دراز مدت جریان و حکومت و براندازی رو تضمین بکنه، بلافاصله رفتن دنبال اقدام دوم. اقدام دومشون این بود که سیاست جعل حدیث رو نهادینه کردن و پیش روی امت اسلام گذاشتن و جریان جعل حدیث با آنچنان سماجت و جدیتی مورد اهتمام قرار گرفت که جامعه اسلامی رو همون موقع، هم در آینده هم در امروز، با سردرگمی های بسیار خوفناکی مواجه کرده. از فاجعه بارترین دستاوردهای سیاست جعل حدیث این بود که فهم و درک مردم رو از حقایق ناب قرآن و پیغمبر اکرم دچار تغییر اساسی کردن، به طوری که نسل و تصریح رسول اکرم اسلام رو زمین گذاشتن، آب از آب تکون نخورد و برای اقامه امر پیغمبر و خدای پیغمبر هم هیچ اقدامی به عمل نیومد. دومین مطلب این بود که اعتماد مسلمان ها به اخبار و احادیث اسلامی شکست. یعنی وقتی نگاه کردن دیدن در مقابل هر حدیث صحیحی چند حدیث غلط وجود داره، در مقابل هر فضیلتی که ارباب فضیلت دارن برای آدمهای بی فضیلت فضیلت تراشی شده، اونهایی که فضیلت داشتن حذف شدن، اونهایی که امتیاز نداشتن به امتیاز رسیدن، حتی برای مسائل جزئی و ابتدایی از زبان پیغمبر اکرم اخبار غلط و مجهول و بیپایه درست کردن، مردم آروم آروم ذهنشون نسبت به روایات پیغمبر شکست، اعتمادشون نسبت به اساس روایت از بین رفت، به طوری که امروز علارغم این که علم اساسی در رابطه با حدیث و روایت وجود داره اما هنوز اطمینان و خاطر نسبت به روایات در جان و وجود حتی خواص جامعه اسلامی نهادینه نیست. چون این اتفاق افتاد، قدرت تشخیص درستی و نادرستی اخبار در میان مردم از بین رفت و متن زندگی مردم اون زلالی و تراوتی رو که در زمان پیغمبر اکرم داشت از دست داد و داشته های مردم شد آمیخته ای از حق و باطل، حلال و حرام، و در نتیجه عملا این مردم با این دو سیاستی که پیش گرفته شد از حقیقت ناب قرآن هم محروم بودن، چون حقیقت ناب قرآن و بیان هدایت قرآن از ناحیه پیغمبر اکرم اسلامه. مگر ممکنه شما کلام پیغمبر رو بگیری، هدایت پیغمبر رو بگیری، هویت پیغمبر رو در هدایت جامعه بگیری و بعد انتظار داشته باشی که حقایق قرآن و مفاهیم قرآن ناب و زلال در اختیار شما قرار بگیره؟ اینو خود قرآن هم صیانت نکرده. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که فرومایگان بر شؤونات جامعه اسلامی حاکم بشن، صالحان و شایسته ها تبعید بشن، حبس بشن، حصر بشن، به قتل برسن، و مردم وقتی مثلا کشته شدن بعدها شخصیت های ممتاز از اصحاب پیغمبر رو میشنیدن خیلی که اوقاتشون تلخ میشد، میگفتن انا لله و انا الیه راجعون. یه نکته رو باید عرض بکنم و شما رو به خدا بسپارم، اینه که ماجرای امام مجتبی، شهادت غریبانه امیرالمؤمنین و درست رفتارهای همراه با غارت و فساد و تباهی دیگران، محصول اساسی همین فاصله گرفتن از تعالیم پیغمبر بود، برای اینکه نوعاً ما با آثار انحراف متوجه انحراف میشیم. دیدی وقتی میگه که ما خیلی آدم شریفی بودیم، این بچه‌مون نااهل بار اومد، این بچه محصول اون بی‌تربیتی اوله، مردم اول متوجه انحراف نمیشن. انحراف خط باریکیه، انحراف در آغاز راه خودش فقط از ناحیه آدم‌های با بصیرت قابل شناسایی و قابل درکه، اما آثار انحراف رو مردم میفهمن، ولی زمانی که فهمیدن دیگه اصلاح کردنش یا ناشدنیه یا متضمن هزینه‌های سنگین و سرمایه‌گذاری‌های فراوانه. وقتی تربیت جامعه عوض شد، استانداردهای جامعه پایین اومد، طبیعتاً به همون میزان توقع مردم پایین میاد، ارزش‌های مردم پایین میاد، شایسته ها کنار میرن، ناشایسته ها سر کار میان، فهم و درک مردم هم نسبت به بسیاری از مسائل به هم میخوره، و یه عده همیشه زبان طلبکارانه دارن، ما خیلی خوب بودیم بچه‌مون خیلی بد شده. نه، شما بد بودی بچه‌تون بد شده، یا غفلت کردید، یا بد تربیت کردید، یا بعضی مراعات ها و رعایت ها رو نداشتید. این رعایت ها و مراعات ها تمام نسخش در قرآن و در حدیث پیغمبره و در حدیث اهل بیته. اینا این روح رو گرفتن، این شرایط رو گرفتن و جامعه اسلامی با فاصله گرفتن از تعالیم و تربیت پیغمبر اکرم کارش به جایی رسید که حالا راه برگشت سخته. عرضم تمام، دو تربیت با رحلت پیغمبر اکرم اسلام حرکت پیدا کرد. یه تربیت اونیه که از خانه پیغمبر به خانه صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین رفت. محصول این تربیت و تداوم این جریان همونیه که رسید به امام مجتبی، همونی که ما تو کربلا، و همونیه هستش که به عنوان موعود آخر الزمان و وعده قطعی الهی بشریت در انتظارشه. و یه تربیت هم همین انشعاب و انشقاق بود که اول واقعا بناشون این نبود خیلی این اتفاق بیفته. اینا آمده بودن کمک کنن، حتی اگر بشه اصلاح بکنن، ولی یه مطلب رو گم کرده بودن. اون جایی که امکان اصلاح وجود داره در سایه مدیریت و امامت و زعامت امام حقه. شما اگر او رو از دست دادید، خود این معامل سقوط شما میشه. لذا دیدید شما شروع کردن اومدن آروم آروم رسید به بنی امیه و بعد در پسران عباس و اون فجایعی که هیچگاه در عهد جاهلیت در بعضی جهان نمونه های اون رو شما ملاحظه نمی کنید. انشاءالله ادامه عرض فردا در خدمت شما خواهم.